خب هموطنان گرامی، درود دیگه بر شما. دیشب من دفتر و دستک اینجا زیاد هست اینا، من هست به اتفاق دستم برفت دیدم یه مش یاد داشتیست که من برای مقدمه کتاب مقالاتم 2006 و خوندم، فکر کردم بد نیست برای شما بخوانم. البته من این مقدمه رو تغییر دادم، حالا میخونم خدمتتون. اینجا نوشتم که مغالطه در لغت کسی را به غلط افکندن است و در علم منطق عبارت از قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد. این تعریف مغالطه است. به بیان ساده تر، هر بحثی که مبانی استدلالی آن نادرست باشد را مغالطه گویم. جهت روشن شدن مطلب به ابیات زیر از گلستان سعدی توجه فرمایید. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوش رودی. ببینید این استدلال صحیح هست، هیچ مغالطه‌ای در این نیست. بله، بعد اینجا نوشتم که اندیشه سعدی در ابیات مذکور روشن و فزون بر زیبایی و بلاغت، مبانی استدلالی سخن نیز سالم و نیرومند است. شاعر بزرگ استدلال می کند که چنانچه خرج شخصی از درآمد او افزون باشد کار او به افلاس می کشد و با آوردن تمثیلی سخت دلاویز استدلال را به نتیجه می رساند. حالا بعد باز از سعدی رو بردم اونجایی که مغالطه کرده، میگوید ای کریمی که از خزانه غیب. حالا سعدی تفنن میکرده، ایرادی بر سعدی بزرگ نیست، این سخنان هم سعدی چیزی کم نمیکنه. چون میدونید یه شاهکار ادبی خودش رو در واقع چی بگم پاک میکنه، اصلا دیده نمیشه. ولی خب مغالطه است دیگه. ای کریمی که از خزانه غیب، این کریم که از خزانه غیب، خزانه که خب مغلط هست دیگه، گبر و ترسا وظیفه خور داری. تو رو خدا ببینیم گبر و ترسا میدونید که دیگه گبر که گبر آتش پرست و گبر و مجوس و از این لغات مصطلحات در واقع غیر منصفانه به دیگران چیز میکرده، و ترسا هم که یعنی مسیحی ها. وظیفه خور داری ای کریمی که از خزانه غیب، گرد و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم، یعنی مسلمان ها رو، تو که با دشمن این نظر داری. ای بابا، این که دیگه از بون یک مغلطه غلیظ عجیب غریبیست. اول این که میگه ای کریمی که از خزانه غیب، این مغالطه چیز هست، مغالطه بسیار بسیار غلیظ مصادره به مطلوب است. تو از کجا میدونی کریم کیه؟ یعنی ای خدا رو میگه، خدا رو میگه که از خزانه غیب. ای کسی که تو به دشمنان خودت میرسی، اینم یه مغلطه دیگه است که باز هم مصادره به مطلوب است. تو که به این دشمنان میرسی و دوستان تو چیز میکنی، با دوستان دیگه چه میکنی؟ تو که وقتی به دشمنان رسیدگی میکنی دیگه، ببینیم با دوستان تو دوستان را کجا کنیم؟ حالا دوستان کیان؟ مسلمانان، ماشاءالله. تو که با دشمنی نظر داری. بابا سعدی جان، آقا این چی، کی به تو گفت که اینا دشمن خدا هستن؟ یعنی که زرتشتی ها و مسیحی ها که دشمن تو هستن دارن جیره از دست تو میخورن. تو که با دشمنانت اینقدر پاکیزه رفتار میکنی، ببینین با دوستانت چه میکنی. در حالی که به نظر من عرض میکنم که دشمن خدا بودن همون تعلیمات مدینه است. یعنی دشمن خدا بودنه واقعا، چون بگیری خلق خدا رو بکشی، اموالش رو ببری و بگی اگه مسلمان نشی سرت میبرم، این چیز دوستان خدا هستن، فکرش رو بکنی. این همه جنایت که اینا کردن و هنوز مشغول جنایت هستن و این جنایات منقطع نمیشه مگر اینکه این مسلمان‌ها به درجه ای از معرفت برسن، به یک درجه ای از مدرنیتی برسن، به یک درجه ای از شناخت انسان برسن و نمیرسن. چون این سمی که الله مدینه بیچاره که وجود نداشت که دیگه، او که گفت من نمایندشم در بازوان چیز تزریق کرده، پیروان اینا درست بشو نیستن که فکر کنید که مثلا با دیگر آدم ها یا با دیگر ادیان مثل آدم نگاه کنن. بله، سعدی فرزانه: ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان رو کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری؟ این 100% مغلطه است، مغلطه است. سعدی بزرگ در بیان این مطلب انسان را نه از زاویه خرد بلکه از منظر معتقدات دینی نگریسته و به ناچار در بند و زنجیر مغالطات گرفتار آمده است. او ضمن سرودن این ابیات بر پایه آموخته های دینی خود فرض کرده است که کریمی در جهان هست که از خزانه غیب و او گبر و ترسا وظیفه خور هستند، و آن کریم که از فرط کرامت دشمنان خود یعنی گبر و ترسا را روزی میدهد، قطعا دوستان خود یعنی مسلمانان را خواهد گذاشت. این مغلطه غلیظ عجیب غریب از اینا تو سعدی زیاد نیست. سعدی فرزانه تر از این و دانه تر از این، اینو برای تقنن گفته، ولی خب مغلطه کرده. خب در این گفتار کریم مغالطه مصادره به مطلوب است. خزانه غیب دو مغالطه را شامل است، یکی مصادره به مطلوب و دیگری مغالطه توضیح مرموز. توضیح مرموز میدونید که مغلطه است. من بگم یه جبرئیلی هست و این جبرئیل میاد و میومده و آیات قرآنی میبرده، میگه این مرموزه. کدوم جبرئیلی؟ بهش میگن مغلطه توضیح مرموز. برای گبر و ترسا یعنی زرتشتیان و مسیحیان را دشمن خدا دانستن مغالطه مصادره مطلوب است. چهار، مسلمانان را دوستان خدا فرض کردن نیست از همان مغلطه است. خب حالا دوباره یک قطعه آوردم اینجا از مولانا جلال الدین که استدلالش کافیه. هر موقع مولانا جلال الدین بلخی رومی بیرون از دین و شعرش، خواستگاهش، ذهنیت خود اوست بیرون از دین، بسیار ابیات فوق‌العاده و زیبا و شاهکارها دارد. به محض اینکه این دین وارد می شود کل قضیه لوس میشه، یعنی یک چیز جفنگی از توش بیاد بیرون. مثل این دو بیت ببینید چقدر والاست: شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. این ابیات درخشان که فزون بر بلاغت و فصاحت ذوق و حال و گرمای دنیای درون عارف بزرگ را به خواننده القا می کند، جملگی بر مبانی عقل و استدلالی نیرومند گفته شده است، به وجهی که هیچ گونه ضعف و پریشانی در آنها مشهود نیست. در حقیقت مولوی در این ابیات اصل تجربه گرایی در حصول حقیقت را مد نظر داشته. تا تجربه نکنی یه شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. یعنی حقیقت اون چیزیست که بتانی تجربه کنی، لمس کنی. این اروپایی‌ها قرن 17 هم فهمیدن و اثبات کردن و بر همون معیار تمدن خودشون رو ساختن با موهومات و جفنگیات که چیزی ساخته نمیشه. خب حالا همین مولوی، خب حالا اومدیم اینجا عرض کنم که مولوی سراینده ابیات درخشان فوق الزیق نظیر جمعی شعرهای زبان پارسی، زمانی که پای از دایره تفکر محض و خرد محض بیرون می نهد و در مباحث دینی می پیچد، به ناچار در وادی مغالطات غریب گام می زند. در داستان خدو خدو انداختن خس در روی امیرالمومنین علی و انداختن علی شمشیر را از دست خود که داستان ساختگی و جعلی است و حضرت مولانا در توجیه خشونت و خونریزی علی عرض کنم که تأویل های غریب و مغالطات عجیب به دست می دهد و سخن را تا مرز حیرت خواننده گسترش می دهد. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر، از دقل در غذا بر پهلوانی دست یا زود شمشیری برابر دشتا. او خودو انداخت و روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب اینجا باز ما اینجا مولوی سراینده ابیات درخشان فوق الذهن نظیر گویندگان دیگر زمانی که پای از دایره خرد به محض بیرون می‌نهد در مباحث دینی می‌پیچد و در مباحث دینی می‌پیچد لاجرم سخن را به وادی مغالطات می‌کشاند. و اینجا یه نمونه آوردم، میگه که هیچ کافر را به خاری منگرید. حالا تا اینجا می‌خواد انسانیت هم بکنه. هیچ کافر را به خاری منگرید که مسلمان بودنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او که بگردانه از او یک بار رو. یه کافر را به خاری نگاه نکن، ممکنه یه روزی مسلمان بشه. حالا این مسلمانی چه کوفتی بوده، چه سفلیسی بوده به جان به جان جوامع بشری که حالا میگه بابا این کافره رو اذیتش نکن، تو نمیدونی شادی روزی مسلمون شد. ببینی یه آدم فیلسوف مثل مولانا وقتی که میخواد از اسلام دفاع بکنه و از گفت زهرمار نمیدونم چی دفاع بکنه، سقوط میکنه، میفته به کار مغالطه و جفن گفتن و اینا. اینا حقایق اموره، اینا حقایق اموره. ببین بله، میگوید امید مسلمان شدن کفار وجود دارد، بنابراین به آنها به چشم غارت نگاه نکنید. بله، سپس به مقصود استحکام بخشیدن این استدلال اضافه می کند که شما چون از پایان عمر او با خبر نیستید از او روی بر نتابید، چون ممکن است این مسلمان بشود. یعنی غیر مسلمان هیچ که آدم نیست، این یک بدترین سمومی که عرض کنم که این داستان مدینه در چی بگم رگ و پی این مسلمانان این جکر بیزاریش از بقیه مردمه. من دیگه من فکر کنم همه شما به این عموم وارد هستید و میدانید مخصوص ترین ابیات به نظر مولوی انسان بودن کافر بله انسان بودن یه به کافر چیز انسان نیست و آنچه مکر توجه هست امید مسلمانان مسلمان شدن کافر است. واژه کافر بی حد ذاته مغالطه حمله به شخص است. نامگذاری کافر. و برتری دادن مسلمان بر کافر که جانمایه این ابیات مولاناست، مغالطه مصادره به مطلوب است. نفی و انکار و تحقیر تحقیر غیر مسلمانان و سخن سخنوران پارسی زبان امر رایج بوده است. ابیات زل از موارد بسیار مشهور این نوع است، این تعصب است. یکی گراب چاه نصرانی نپاک است، سعدی گراب چاه نگه آب چاه نصرانی یعنی مسیحی نجسه، جهود مرده می شویم چه باک است. ببینید ببینید دیگه تا کجا رفته. سعدی نباید این چیزها رو می گفت. سعدی انسان دوسته، بزرگواره، چی بگم، نابغه. این چه جفنگی است گر آب چاه نصرانی نپاک است، یعنی اگر من دارم آب چاه میکشم از چاه مسیحی و نجسه، دارم میرم یهودی مرده باش بشورم. تو رو خدا فکر کنید چقدر وقتی قضیه دین و این اعتقادات میاد چقدر فکر سقوط میکنه، آدم به درکات حماقت سقوط میکنه. آدم آدمه، آدم آدمه، شأن داره. حالا به هر کوفتی که معتقده به خودش مربوطه، به من و تو مربوط نیست که فضولی کنیم. کار اسلام عزیز فضولی بوده، هستنشون من همه چون هستن، صبح به صبح مشغوله ببینن کی به سر کی ببرن. خب بعد عرفی شیرازی میگوید چنان با نیک و بد خوب، اینا جز مقدمه بوده ها، اتفاقا خیلی هم زیبا هستم به نظر خودم، هیچ کاری نداره من اینا تو مقدمه بذارم. میگوید که بله گراب چاه نصرانی چه که مثلا، خب در بیت شیخ حجت سعدی آب چاه نصرانی مسیحی رو و جسد یهودی را ناپاک توصیف کرده است و عرفی میگوید که عرفی شیرازی چنان بانی کوبت خوب کن، چنان بانی کوبت خوب کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. یعنی طور زندگی کن که وقتی که فوت شدی هم مسلمان ها بهت احترام کنن و هم هندوها. خب این ظاهرا چیز خوبی است، ولی باز میخواد بگوید که هندوهایی که نجس هستن اینا، اونا هم به شما احترام بذارن. ولی ولی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند. بعد من یه زیرنویسی هم نوشتم، بله حالا خب نوشتم قطع نظر از دواوین شعرا کتب آسمانی نیز از بلیه مقالطات مسون نمانده و نویسندگان این کتب مقاصد خیش تا در لباس عبارات مقالط آمیز نوشته و به خدا نسبت دادن. آیه های 10 و 11 سوره بقره به عنوان مثال زیلن میآوریم، میگه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. پیغمبر اسلام وقتی که اومد به مدینه خیلی با یهودی ها دوست بود، یهودی هم جمع می شدن حرفا چه گوش می کردن، اینا رفته رفته شروع کرد مصادره کردن آیین یهود. برادرم موسی و برادرم ابراهیم و برادرم یعقوب، آقا این عربه چی میگه؟ یهودی ها گفتن چند پنج شیش تا قبیله بودن، گفتن این چی داره میگه، اصلا ما نسبتی نداریم با اینا، این داره دین ما رو مصادره میکنه، تورات رو برداشت چیز میکنه و روی گردان شدن. داستانش درازه، اون هم دشمن اینا شد. بی قلوب هم مرزن فضاده هم الله هم مرزن، یعنی در قلبشون مریضه که مرتب داره این مریضی زیاد میشه. عرض کنم که و زادمونده مرز مله هم عذاب علیم، بنابراین عذاب علیم منتظر ایناست. به ما کانو یکتبون، یعنی که خاطر که اینا دروغ میگن. حالا کی گفته که اونا دروغ میگن؟ خب ترجمه، بله ترجمه مرزی خدا عذاب علیم. آیه دیگر، و ازا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. آره، وقتی به اونها گفته میشه وقتی که در زمین فساد نکنید، تو رو خدا ببین مغلطه رو ببینید چی اختراع کرد. وقتی دیگه هیچ ادعامی پیدا نمیکرد علیه کسانی که دوست نداشت، یه چیزی اختراع میکرد، مفسد و فلس. هنوز به این عنوان دارن تو ایران اعدام میکنن. خب که فاسدتر از آخوند که نیست، چماق دست آخونده، به هر کسی میتونه بگه مفسد و فلس. یه فاسدتر از آخوند در تاریخ جهان کسی دیده؟ چه مسیحیش، چه مسلمونش، چه شیعهش یا سنیش، از آخوند احمقتر و بیعقلتر و جامدتر در این کله خراب آیا هست؟ آیا هست به من نشون بدین. حجم کتابی که این سفها نوشتن چندین کارمسرا رو پر میکنه، یک کلمه معرفت درش نیست، یک ذره انسانیت درش نیست. خلاصه اینا یادداشت‌های مخلص از تجربه والدات. امیدوارم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که من این کتاب تموم کنم. همیشه گرفتاری پیش میاد. از سال 2006 من مشغول بودم تا امروز هنوز مشغولم و کار به انجام ندید. این کتاب مهمی خواهد بود. یعنی در واقع ما با منطق آشنا میشیم که سخنان مغالطه‌آمیز نگوییم و حاضر نباشیم سخنان مغالطه‌آمیز بشنویم. توجه میکنید، مغلطه از یک بچه کوچولو شروع میشه، از یک فرمانده کل یا رئیس کل یک مملکت خاتمه پیدا میکنه. ما رو با مغلطه تمدن بزرگ یا نمیدونم مادرنیتی دیکتاتورها فریب دادن. بعضی از ما هم که عقل درستی نداشتیم باورمون شد، گفتیم آقا ما نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، روزنامه میخوایم، ما حزب میخوایم. بله، ما میخوایم که کسی بالا سر ما نباشه که اموال ما رو بگیره، ما رو زندان کنه، بچه های ما رو زندان کنه. ما نمیخوایم تو سرت بخوره، ما رو به حال خود بگذاری. نمیذارن که این مردکی پیدا شد با مغلطه نژاد برتر، هیتلر، یه جامعه دانشی آلمان رو فریب داد. آقا این آلمان مملکت شماره یک بود به لحاظ علم، کشفیات مهم فیزیک در آلمان شد، کوانتوم فیزیک در آلمان کشف شد، اون تئوری های اینشتین آلمانی بود دیگه. بله، که دنیا رو دگرگون کرد. هم یه همچین کشور عاقلی اینا افتادن دنبال هیتلر. بله، ما نژاد برتریم و بایستی نژاد غیر آریایی رو بکشیم، روسا رو بکشیم، بقیه رو بکشیم و فقط به قدری که اینا بردگی بکنن نگه داریم و با این مغالطه‌های جنایت‌آمیز و وحشتناک این مردک 60 میلیون آدم رو به قتل رسون. نمیدونم هزار و چند، 1200 شهر به طور کل از تخریب شدن و رفت اون چه رفت. مغز فریب میخوره دوستان، مغز فریب میخوره. ما بایستی که اون چه میشنویم نپذیریم، اون چه ما میگویم نپذیریم، این رو در ترازوی منطق قرار بدیم، ببینیم که صحیح هست یا نه. نه اینکه را بیفتیم. خلاصه من هر چی بگم بر لزوم این خوندن این مقالات کم گفتم. این کتاب بسیار مهم خواهد بود، تا الان نوشته نشده. امیدوارم که من بتونم این تموم کنم و تقدیم کنم به شما نازنینان. وقت ما هم تموم شده، چهارشنبه هم با سپهر عزیز خواهیم بود. سپهر در باب جنگ جهانی دوم و مطالب مربوط به آن اطلاعات خیلی خیلی خوب داره، مطالعات خیلی خیلی خوب کرده و ما با ایشون صحبت خواهیم کرد. سپهر جان خیلی سپاسگزارم، از شما هم هموطنان عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.